بسم الله الرحمن الرحيم. ويتأثر حساب الاحتمال في الإجماع بعوامل عديدة، منها نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية ومن ناحية قربهم من عصر النصوص، ومنها طبيعة المسألة المتفق على حكمها وكونها من المسائل المترقب ورود النص بشأنها أو من التفصيلات والتفريعات، ومنها درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية. گفتیم که دلیل وجدانی، بحث در دلیل وجدانی بود دیگه، سیره را بحث کردیم و خبر متواتر را و از جمله اجماع را، و این سه تا همشون از یک چیزه، یعنی روی منطق ارسطو نیست که در دو هفته قبلی در دو درس قبلی مفصل بحث شد، بلکه روی مبنای ایشونه و به حسب برهان حساب احتمالات. برهان حساب احتمالات اینه که قیمت‌های احتمالی را جمع می‌کنیم تا جایی که قیمت احتمالی عکس خیلی ضعیف میشه. وقتی خیلی ضعیف شد، ولو عقلاً هست، امکانش هست، ولیکن در نفس زائل میشه. این زائل شدن یعنی خداوند نفس بشر را طوری آفریده، یعنی این دور خلقت ماست، فطرت ما و خلقت ما اینه که اگر احتمال خلاف خیلی ضعیف شد، نفس بشری قدرت تحفظ اون را ندارد، در نتیجه علم حاصل میشه برایش، ولیکن این علم به حساب برهان عقلی نیست، بلکه به حساب برهان احتمالات و ضعیف شدنی قیمت احتمالی عکس. این سه تا، ولذا ایشان اینا را هیچ کدوم را داخل بدیهیات نمیدانه. اون بدیهیاتی را که اهل منطق طبق منطق ارسطو گفته بودن 6 تایه، طبق حساب ایشان فقط 3 تایش بدیهیات از قبیل فطریات و دیگرش چیه؟ فطریات. این 6 تا حسیات، نه حسیات رو ایشان چی نمیدونه، بدیهی نمیدونه، برای اینکه در حسم احتمال خطا وجود داره، فقط به برهان حساب احتمالات. من یه بار زید را دیدم خطا نکردم، دو بار دیدم خطا نکردم، سه بار دیدم خطا نکردم، اون وقت در هر باری که انسان ببیند که این همون باشد، بله قیمت احتمالی که همون زید باشد و خطا نکرده باشد، قیمت احتمال خطا ضعیف میشه تا جایی که نفس ما قدرت تحفظ بهش نداره. علا کل تواتر و بله اجماع و سیره از این قبیله، همشان روی حساب احتمالات، با اون شرح مفصلی که ایشان در کتاب الاسس المنطقیه نوشته. اول برهان منطق ارسطویی را که میگفتن این امور مفید قطعه، و قطعش هم قطع عقلیه، یعنی از برهان عقلی، از باب این که خطا محاله، صدفه محاله، ایشون میفرماید نه، 7 تا دلیل بر رد این مطلب بیان میکند و میفرماید که تصادف دائمی باشد یا اکثری باشد هیچ گونه استحاله عقلی نداره. فقط چیزی که از ما از اینا که قطع پیدا میکنیم به حساب این که احتمال خطا چون ضعیف میشه، عقل ما قدرت تحفظش را نداره. این بحثی بود که قبلا گذشت. بله، بعد از جمله دلایلی که مفید قطع به حساب احتمالات، اجماع. فتوای 100 نفر از علمای گذشته برای مجتهد این زمان، یه مسئله، این مسئله خب اگر آیه و روایه داشته باشد خب نیازی به فتوای علما نداره. خب شما میدونید واقعی اجتهاد فعلی هم اینه، آقایی که میخواد مجتهد بشه، میخواد رساله بنویسه، خواه ناخواه با فتوای علما سر و کار داره. ببینه بقیه علمای شیعه چه گفتن در این مسئله. خب با فتوای علمای گذشته تتبع میکنن، سر و کار داره. اگر در یه مسئله دلیل پیدا نشود، جناب عالی مجتهدی، رساله داری، مینویسی، استنباط میکنی، در یه مسئله ای رسیدی که اصلا اونجا دلیل، آیه و روایه در کار نیست، اون وقت چاره ای نداری، باید فتوای علما را ببینی شیخ طوسی چی گفته، شیخ مفید چی گفته، شیخ صدوق چی فرموده، سید مرتضی چی فتوا داده، علامه و الی اخیر. خب فتوای 100 نفر را دست آوردی که همشون فتوا داده که این شی واجبه، با اینکه دلیل بر وجوب آیه و روایه در کار نیست. این اجماع است که برای شما قطع پیدا میشه که قطعا حکم امام همین حکم خدا می، ولو هیچ گونه دلیلی در کار نیست. چرا آقا؟ برای که اینجا هم همون حساب احتمالات میاد. خب این 100 نفر که فتوا داده ان، آیا اینا نعوذ بالله از روی لاابالیگری و فسخ و فسقه و فجره بودن که نه، یعنی عمدن دروغ فتوا دادن که این احتمال درباره علمای شیعه وجود نداره. پس آیا اینها بی دلیل و بی مدرک فتوا دادن؟ یک مجتهد شیعه متدین نمیتوانه بی مدرک فتوا بده، تا چی برسد که ششتای اونها. خب اینها پس حد اقل اطمینان و قد پیدا میکنی که اینها که همه فتوا دادن این مسئله این شی واجبه، لابد اینها یک ضرورت فقهی داشته، یدن بید از زمان معصوم تا زمان اینها مطلب مسلم بوده، از معصوم به اینها رسیده، منتها اون مدرکش دست ما نیست. از اینجا قد پیدا میکنی که حکم خدا همینه. پس دیدیم که اجماع یعنی فتوای علمای گذشته برای مجتهد این زمان مفید قطع. آیا عدد معین لازمه؟ چه مقدار باشد تا مفید قطع باشد؟ خب در رسائل اونجاها آقای انشاءالله بعد میخوانند که در باب اجماع 4-5 تا مسلکه. بعضی از باب قاعده لطف کاشف از قول امام میدانن مسلک شیخ توسیه، بعضی از باب دخول حجت میدانن اجماع را، یعنی میگه جمعیتی باشد که یقین کنه انسان یکی از اینها امامه ولو که شخصش را نشناسه، از اون راه ها. ولی ایشون میفرماد نه، و متأخرین اجماع را از باب حدس حجت میدانه، یعنی میگه به قدر نفر زیاد باشد که انسان یقین کنه اینها خطا نکرده. اینم طریقه متأخرینه. ایشون میفرماد چون مبنای ما در باب اجماع را ما داخل کردیم در باب حساب احتمالات، اون وقت عوامل متعدده ای تأثیر داره. گاهی از فتوای 10 نفر برای مجتهدی 11 قطع پیدا میشه، گاهی از فتوای 100 نفرم برای مجتهدی 101 قطع حاصل نمیشه، چون برهان حساب احتمالاته، یعنی تا اونجایی باشد که احتمال خطا درش به قدر ضعیف بشد که نفس بشری دیگر حفظش نتواند برایش قطع حاصل بشه. خب خود مسئله فرق میکند، اون مجمعین فرق میکنند. یه وقتی بزرگان اجماع کرده اند مثل شیخ توسی و شیخ مفید، یعنی اونایی که متبحرن آسیاگردان فقهن، اینها اگر اجماع کنند در اینا احتمال خطا خب کمتره، ولی ممکن از 10 نفرشم یقین هست. گاهی علمای اجماع کردن که تازه به دوران رسیده، اینا خیلی تحقیقات تبحر ندارن، تازه ایام جوانی اجتهادشانه. خب اینا اگر اجماع کنه ممکن از 20 نفرشانه مثلا قد پیدا نکنه، چون در بارش احتمال خلاف وجود داره. پس خود شخصیت علما و مجمعین تأثیر دارد در حاصل شدن قد، که آیا زودتر قد حاصل میشه یا دیرتر. شخص مسئله تأثیر داره. این مسئله از اون مسائل است که همه مردم بهش مبتلاین. اگر همه مردم بهش مبتلا باشند 20 نفر فتوا داد، انسان یقین پیدا میکنه که حکم خدا همینه، چون اگر این حکم خدا نبودی یه نفر خلاف فتوا داده بود سر و صدا در میامد، چون مسئله محل ابتلای همه. یه مسئله ای نیست که در تمام عمر شاید برای ما یه بار اتفاق، اما یه مسئله ایست در باب زکاتی یا مثلا در باب حجی که انسان خیلی بهش ابتلایی نداره، ممکنه در اون علما اختلاف خطا کرده باشن و کسی هم در مقابلش نیستاده، برای اینکه کسی ندیده، متوجه نشده، یا مشهور نشده، یا بین مردم شهرت پیدا نکرده بوده. از این جهت ولو خطا هم کرده باشد کسی جلوی خطاش را نگرفته، متوجه اون مسئله کسی نبوده. خب پس شخص مسئله فرق میکند، مجمعین فرق میکنه، و شرایط دیگری هم تأثیر داره. در حساب احتمالات همیشه مضاعف کمی و مضاعف کیفی به اصطلاح ایشان دخالت داره. مثلا نفرهایی که میاد خبر میدید در باب خبر متواتر، آقا گاهی انسان از قول 5 نفر قد پیدا میکنه، گاهی انسان از قول 10 نفر هم قد پیدا نمیکنه. چرا آقا؟ برای اینکه کیف دخالت داره. این 5 نفر ثقه، در هر کدوم به تنهایی احتمال دروغ کمه، و لذا چند تا احتمال دروغ کم اگر یه جا شد زود انسان به قد میرسه. ولی اشخاصایی که به ساقتش پیش ما معلوم نباشه، 5 نفرش بیاد، ما در 5 تا همش احتمال دروغ میدیم، احتمال عقلایی میدیم، در نفس ما احتمال دروغ هنوز وجود داره، تا بالاخره خیلی عددش زیاد شود تا مفید قد باشه. پس گاهی مضاعف احتمال خطا کم، یعنی عدد باید زیاد باشد، گاهی مضعف احتمال خطا و دروغ. کیف؟ یعنی شرایط مخبرین، وثاقت مخبرین، شناسایی مخبرین، درجه اطمینان به مخبرین، اینا همشون تأثیر داره. در اجماع هم عینا اینجوره. این علمایی که فتوا دادن آیا متبحر بودن در علم، اطلاع بیشتر داشتن، مثل همین شخصیت های بزرگی را که نام بردم. و لذا یکی از متأخرین بود میگوید هر وقت چهار نفر فتوا بدهد من قطع پیدا میکنم که این حکم خداست، دیگه دلیل ملیلم نمیخوام. بله، از این چهار نفر میشه شیخ طوسی، شیخ مفیده و از متأخرین هم شیخ انصاری. این چهار تا شیخ، شیخ صدوق، این چهار تا بزرگوار میگفت اگر یک فتوا بدهد من یقین پیدا میکنم که این حکم خدا. گاهی اینجوری میشه انسان از فتوای چهار نفر هم قد به حکم خدا پیدا میکنه. و یتأثر حساب الاحتمال فی الاجماع، در باب اجماع که فتوای علمای گذشته برای عالم امروز، برای مجتهد این زمان مفید قطع باشد و قطع پیدا کنه که این حکم خدایه، ولو مدرکی فعلا در دستش نیست، فقط فتوای اونها رو دیده، دیگه مدرک دیگری نداره. و یتأثر هذا الحساب الاحتمال فی الاجماع به عوامل عدیده، عوامل متعدد تأثیر داره در این که زود قد پیدا میشد یا دیر قد پیدا میشه، از عدد، از فتوای عدد کم قد پیدا میشه یا باید عدد خیلی زیاد بشه تا اینکه انسان قد پیدا کند. خب اون عوامل عدیده چیه؟ آقا خوب توجه کن، منها نوعیت العلماء، ای اولین از اثر بارزی که دخالتی در اجماع دارن نوع علماء. این علماء چی جوری؟ آقا از این علمای غیر معروفینه که خیلی تبحری در علم نداشته، همی که متجزی شدنن فوران فتوایشون را نمیشه. خب اینا قهرن در فقه اطلاعات کم داره، احتمال خطا درش زیاده. یا مثل شیخ طوسیه که آسیاگردان فقه، این آقا اگر فتوا بدهد خب انسان حتما درک میکنه که این بدون مدرک نمیشه. نوعیت العلماء المتفقین، از چی ناحیه نوع علماء رو بر؟ از ناحیه عدالت، انشالله علماء شیعه همشون عادل، دروغکی، بانبازی از این جهت ها خب فتوا نمیدهن، حتما باید یه بین هو و بین لا یا مدرکی داشته باشه. بحث در اینه که اون مدرکش پیش ما درسته یا ممکنه یه مدرکی باشد خطا، مثلا طبق اصالت البراءت فتوا داده این در این مورد، و حالا که ما اگر دقت کنیم میبینیم که اینجا جای اصالت البراءت نیست، جای اصالت اشتغاله مثلا، اینجوری احتمال خطایه. و لذا احتمال هرچه علما متبحر باشه مجمعین، احتمال خطا در اونها بگو کم میشه. وقتی کم شد احتمال خطا، از عدد کم انسان قد پیدا میکند. این نوع علماء المتفقین. من الناحیه العلمیه نوع اشربو بینیم، اینا از طراز اول علمای محققینه یا تازه به دوران رسیده. و من ناحیت قربهم من عصر النصوص، اینم فرق میکنه آقا. و لذا الان اگر شما ببینین در مکاسب اونجاها انشالله وقتی خوندین میگن آقا اجماع قدما حجته، اجماع متأخرین حجت نیست. این وجه چیه؟ برای اینکه قدما نزدیک به زمان امامه، 10 سال فاصله فرض کنید یا 20 سال فاصله، در 10-20 سال یک مسئله خطاً معروف بشد، مردم خب بعضی ها هستن در اون زمان که هنوز امام را درک کرده بود از زمان امام یادش، فوراً جلوش را میگیرن میگن بابا اینجوری نیست، ما وقتی زنده بودیم و امامم بود، و ما که زنده ایم الانم، وقتی امام بود اینجوری نبود مسئله، لذا زود جلوش رو میگیرن. و حد اقل در اون علمایی که قریب به عصر امامه اگر هیچ دلیلی پیدا نشد، آیه ای روایه ای چیزی پیدا نشد، حد اقل احتمال میدیم که این مطلب در این مدت 20 سال از زمان امام تا زمان این عالم مسلم بوده. ملتفدی؟ میست خیلی چیزا هست الان پیش شیعه مسلمات دیگه. شاید دلیل این آقا که فتوا داده و 20 سال از زمان معصوم فاصله دارد، شاید همون مسلم بودنی این مسئله یدن به ید از امام به اینها رسیده. از این جد اجماع و فتوای قدما زودتر انسان را به قد میرسه. اما در این زمان بنده و حضرت عالی اگر 100 تا امام اجماع کنیم، خب این احتمالی که آیا این مسئله مسلماً از زمان امام تا این زمان به دست ما رسیده و هیچ مدرکی هم با اینکه مدرک لفظی وجود نداره یا از باب تسالم بین شیعه بوده، این احتمالش کمتره. احتمال خطا در این زمان بگو هرچی به عصر امام به عصر نصوص مجمعین نزدیک بود احتمال خطا در اونها کمتره، برای اینکه رسیدنی دست به دست در زمان اونها امکان داره. اینم یه مسئله، خوب توجه کن آقا. من عصر نصوص، من ناحیت قرب علما و مجمعین از عصر نصوص، از نصوص یعنی عصر ائمه. یک عاملی که تأثیر دارد در اینکه زود قد پیدا کنه انسان یا دیر قد پیدا کند، و منها طبیعت المسئله، خود مسئله هم خصوصیت داره. یه وقتی در وجوب نماز صبح اجماع دارن، اینا از قول 10 نفر انسان قد پیدا میکنه که این حکم خدا، برای اینکه این مسئله مسئله ای نبوده که کسی ملتفت نباشه، تمام مردم بهش مبتلا بودن. اگر واجب نبودی خب یک نفر خطا کرده بود فتوا میداد به وجوب، مردم جلوش میستادن، عالم دیگر متوجه میشد، چون سوال و جواب روی این مسئله چون محل ابتلای همه مردمه زیاد بوده، بالاخره مردم به حق میرسیدن چون همه سوال میکردن از این مسئله. پس این که همه اجماع کردن که واجبه، حتما حکم خدا همین. اما یه مسئله دورافتاده‌ای که محل ابتلای اکثر مردم نیست، یه 10 نفر اگر درش خطا کنه هیچ کسی هم نیست که جلوش رو بگیره و دهن به دهن بیفتد، محل بحث واقع بشد تا حق و حقیقت روشن بشه، در اینجا امکان خطا بیشتر. پس از قول 10 نفر خط پیدا نمیشه، خود طبیعت مسئله فرق میکنه. و منها طبیعت المسئله المتفق على حکمها، که اجماع کردن بر حکم اون مسئله، که آیا اون مسئله و کونها من المسائل المترقب ورود النص بشأنها، مترقب بوده از ائمه که یه روایتی بهش وارد بشه. اینا که اجماع کرده حتما یه روایتی داشته، منتها اون روایت الان دست ما نرسیده، برای اینکه همچون مسئله گنده و مهم که همه مردم بهش مبتلایه و امام از زمان حضرت امیر الى زمان حضرت حجت ائمه چیزی درباره اش هیچی نگویند، این خیلی بعیده و لذا مسئله مبتلا بوده. حتما احتمال این که کلامی از امام، سؤال یا جوابی از امام در این مسئله وارد شده بوده خیلی زیاده. یا او من التفصیلات و التفریعات، یا از تفصیلات و تفریعاتی است که ممکنه هیچ کسی یادش نبوده که این از امام سوال کنه و جوابش را بگیری، این همینجور مسکوت مانده بوده، بعد علما اجماع کرده و این اجماع کاشف از قول امام نخواهد بود. این یک مسئله. مسئله دیگر که تأثیر دارد این آقا، و منها درجه تو ابتلاء الناس، اینم در حقیقت به همون مسئله برمیگرده ها، مسئله از اون مسائل گنده اون وقت از وجه گندگی و اهمیتش بود، این از نگاه محل ابتلا بودنش برای همه. و منها درجه تو ابتلاء الناس به تلک المسئله، درجه ابتلاء مردم به این مسئله، مثلا مسح در وضو، مسح به بعض اصابع صحیحه، و این مثلا مورد ابتلاء مردم هست یا نه؟ در زمان امام بوده یا نه؟ در زمان خب بعد از زمان امام تا زمان علما این در طول تاریخ همیشه مورد ابتلا بوده یا نه؟ اگر 100 نفر علمای شیعه فتوا میدهن که مسح با بعض اصابع صحیحه، حتما یقین میکنیم که در این مورد نصی و کلامی از امام وارد شده، برای اینکه مسئله نیست که 1 نفر 2 نفر بهش مبتلا باشد، تمام مردم بهش مبتلای. اگر خطا بودی حتما خب مردم در زمان امام، خب مردم میرفتن سوال میکردن از امام که ما چی جور مسح کنیم، حتما امام فرموده که به بعض اصابع کافیه و این دست به دست از اون زمان تا زمان علما رسیده، ولی لذا علما اجماع هم کردن انسان زود خط پیدا میکنه. و طریق و ظروف هل اجتماعیه، و ظروف این مسئله، ظروف اجتماعیش، یعنی ظروف اجتماعیش طوریه که دامنگیری همه، یا برای بعضی ها مثلا بعضی مسائل تجارت، بعضی خصوصیات تجارت خب مورد ابتلای همه نیست، یک طایفه اونم تجار ممکنه تجارا غفلت کرده بوده در زمان امام، یا این مسئله اون زمان پیش نیامده بوده، کسی از امام سوال نکرده و حکمش را امام بیان نفرموده بعدها بله مورد التفات مردم قرار گرفته، مردم یک چیزی را خطاً مدرک حساب کرده و طبقش فتوا داده، احتمال خطا درش زیاد میره. فقط یتفق انها به نحو این مسئلهی که اجماع شده طوریست که یقتضی توافر الدواعی و الظروف، اقتضا میکند متوفر شدن دواعی و اسباب و ظروف. چی را اقتضا میکند؟ دواعی و ظروف، اشاعة الحکم المقابل، اشاعه حکم مقابل را اقتضا میکند. لو لم یکن الحکم المجمع علیه ثابتا، اگر نبودی حکمی که برش اجماع شده اون ثابت نبودی در شریعت حقا. ملتفدین؟ فرض فرمایین همین مسح را مثال بزنیم. خب احتمال در واقع دو تا احتماله. یه احتمال اینه که حکم خدا اینه که مسح به تمام اصابع باشه. پارو مسح میکنی باید با تمام پنج انگشت همه را مسح. حکم خدا اینه. یه احتمال. احتمال دیگر این که حکم خدا اینه که با پنج بشه هم درسته، با یه انگشت هم مسح کنی درسته. حکم خدا یکی از این دو تا دیگه. درسته یا نه؟ خب اون که فعلا اجماع کردن علما اینه، گفتن با یه ناخنم با یه انگشتم چی؟ کافیه. ما میگیم اگر این حکم خدا نبودی، حکم خدا اون بودی که با پنج، خب قهرن مردم مسلمین و همه مسلمان بودن در زمان ائمه، همه متدین بودن، میرفتن از امام سوال میکردن که اماما ما با یه انگشت مس کنیم یا با پنج انگشت مس کنیم؟ خب اگر حکم خدا این یه انگشت نبودی، اون پنج انگشت حتما بین مردم، برای اینکه مردم خود رفته بود سوال کرده بود از امام، خب حکمش خدا هم اون طرف بود، خب اون بین مردم اشاعه پیدا میکنه. و حالا که میبینیم اون حکم مقابل هیچ گونه اشاعه ای پیدا نکرده، یه موردم سوال و جواب درش وارد نشه، پس معلومه که حکم خدا از اول همین یه انگشتی بوده، لذا مردم دیگر سوال و جواب رویش زیاد نکرده، چون همین از اول حکم خدا بوده. این خیلی اثر داره. ملتفدی یا نه؟ لو لم یکن اشاعه پیدا میکرد اون حکم طرف مقابل، اون حکمی که غیر از اینه که درش اجماع شده، اجماع شده در یه انگشت، اگر حکم خدا چند بودی در باب مس، اون باید اشاعه پیدا میکرد. لو لم یکن الحکم المجمع علیه ثابتا فی الشریعه حقا. خب و از جمله اسبابی که تأثیر دارد در این که اجماع زود ما را به قطع میرساند یا دیر، لحن و کلام اولئک المجمعین، خودی کلام مجمعین را ببینیم، لحن و لسان اونها چیه. یه وقتی میگه این مسئله از بدیهیاته، این مسئله از مسلماته، اینجور اجماع میکنه. یه وقتی میگه به نظر قاصر یا الاحوط، اینجوریه، این معلومه که یه مدرک درستی در دست اونها نبوده. و منها لحن و کلام اولئک المجمعین فی مقام الاستدلال علی الحکم و مدى احتمال ارتباط موقفهم به مدارک نظریه و مقدار، مدى یعنی مقدار احتمال ارتباط موقف این علما و تکیه علما به مدارک نظریه. یه وقت میگه این مسئله از بدیهیات، معلومه که این آقایون مجمعین به یه مدرک نظری اعتماد نکرده، این شبه ضرورت بوده، شبه مسلمات بوده بین شیعه، خب اینجا انسان زود قطع پیدا میکنه. یه وقتی یه مسئله است میگه بله از طور بیان علما و مجمعین این مسئله را، معلومه که یه دلیلی درستی نداشته، روی حدسیات، روی احتمالاتی اونا آقاین اینه گفتن، اینجا دیگه انسان زود قطع پیدا نمیکنه. آیا مدرک مجمعین یه امر مسلم بوده یا یه امر نظری بوده؟ نظری اگر بوده، آیا نظری سست بوده یا قرص بوده؟ اینا همشون تأثیر میکنه. الی غیر ذلک من النکات والخصوصیات. ولما کان استکشاف الدلیل شرعی من الاجماع مرتبطا بحساب الاحتمال، و چون که می بوده باشد کشف کردن دلیل شرعی از اجماع، از فتوای علما کشف کنیم که این مطابق با قول امامه، این مرتبط به حساب احتمال، نه مرتبط به منطق ارسطو که بگم 50 نفر فتوا دادنش عقلا محاله، نه عقلا خطا ان فتوا بدهن هیچ گونه محال نیست. 50 نفر تصادفا خطا کند، وقوع تصادف، با از 50 نفر بذار که از 1,000,000 نفرم تصادفا همشون یه بار خطا کنن، عقلا محال نیست. خب اگر عقلا محال نیست، خب احتمال میدیم خطا کرده باشن، خط نداریم. میفرماد نه، احتمال خطا ضعیف میشه و از لوحه ذهن ما زائل میشود. و اینه میگن حساب احتمال. خب لم یکن، خب اگر به حساب احتمال مفید قطعه، چند عدد لازمه؟ عدد مجموعین چند تا باشه آقا؟ یا عدد معین لازمه؟ میفرماد نه، این شروط تأثیر داره، شخصیت ها تأثیر داره. گاهی از ده نفر انسان قد پیدا میکنه، ولو دو سه نفر از علما مخالف این ده نفر فتوا هم داده باشه، انسان اطمینان پیدا میکنه که اون آقا خطا کرده، این ده نفر مطابق حکم الهی فتوا. مرتبطا به حساب الاحتمال لم يكن للاجماع بعنوانه موضوعه. برای اجماع یعنی فتوای علما به ماهی فتوای علما این موضوعیتی ندارد در حصول قطع به قول معصوم. فقد يتم الاستكشاف، گاهی کشف می شود قطع به قول معصوم حتی مع وجود المخالف. ولذا در رسائل اونجاها خواندین آقا که میگن اجماع آیا وجود مخالف ضرری به اجماع دارد یا ضرری به اجماع ندارد؟ اگر ما قاعده لطف را قائل شدیم وجود مخالف ضرر به اجماع دارد، از 1,000,000 نفر یه دانه اگر فتوای مخالف داد، این یه 1,000,000 منها یک نفر مفید قطع به قول امام نمیشه، چون مسلک قاعده لطف نتیجهش این در میاد. ولی اگر به حساب احتمال ما گفتیم که قول علما مفید قطع به قول امام هست، اون وقت وجود مخالف ضرری نداره. ما اطمینان ما به این جمعیت بیشتره تا به او یا نفری که مخالف. فقد يتم الاستكشاف حتی مع وجود المخالف اذا كان الخلاف بنحو لا يؤثر على حساب الاحتمال. اگر این خلاف به نحوی باشد که این تأثیری بر حساب احتمال نکند، احتمال خطای این 50 نفر خیلی ضعیفه، ولو یه نفر مخالف هم داشته باشد. و بله، و هذا يرتبط الى درجه كبيره بتشخيص نوعيه المخالف و عصره. و اینم که آیا وجود مخالف ضرر داره یا نه، مربوط میشه تا حد زیادی، الى درجه كبيره یعنی تا حد زیادی، بتشخيص نوعيه المخالف و عصر مخالف. این مخالف کی باشه؟ مخالف اگر از اون گنده های مثل شیخ طوسی، مخالفت شیخ طوسی احتمال اینکه اینها خطا نکرده باشد ضعیف میکنه، قوی میکنه. پس از قول اینها، از قول مجمعین انسان قد پیدا نمی کنه. اگر ابن جنید باشد مثلا که احتمال خطا درش زیادتره، چون تحقیقاتش به مستوای شیخ طوسی نیست، اون وقت احتمال خلاف، وجود خلاف ضرری به اجماع نمی زنه. و همچنین عصر مخالف هم ملحوظ لحاظ می شد. این عالمی که مخالفه، این قریبی به زمان امام بوده، مخالفتی ضرر داره، چون اینم قریبی به زمان امام بوده. ممکنه در زمان ائمه و تا 20 سال بعد از ائمه این مسئله ای که این آقای که فتوا داده ممکنه این بوده بین شیعه، بعد اون کم کم از بین رفته و علما خطا کردن یه طرف دیگر را. اما اگر مخالف از جمله کسانی است که عصرش با عصر امام خیلی دوره، اینجا احتمالی که این آقا حق باشه اینا خطا کرده باشن همچی احتمالی وجود نداره. اینم تأثیر میکنه. بله، و هذا يرتبط تا حد زیادی به تشخیص نوعیت المخالف. نوعیت مخالف چی جوره، شخصیت علمیش چی جوره، و عصرش آیا با امام نزدیک بوده یا دور بوده، و مدا تغلغله، و چقدر این آقا فرو رفته در خط علمی، تحقیقاتش زیاده، تحقیقات و بله تحقیقاتش زیاده یا کمه، مثلا حد وسطه، و موقعه فيه، و موقع علمی و موقعیت این آقا در این خط علمی، آیا این خیلی زحمت میکشیده یا نه به مجردی که یه دلیلی به نظرش درست در می اومده فورا طبقش فدامه. این فرق میکنه، روحیه های مجتهدین با هم فرق داره. بعضی ها محتاطن، خیلی تا دو سه بار یه مبنایی داره، تا دو سه بار اون مبناش را روش دقت نکرده طبق اون مبنا فتوا نمیده. بعضی ها ماشاءالله اشتهاش تیزتره، به مجردی که یه مبنا در همون نظر اول به نظرش درست آمد فورا رسالهش را به چاپخانه این آقا فرض فرمایین که در زمان شیخ انصاری یا زمان شهیدین دیدین دیگه، شرح المعارک که خواندین آقا، اکثر مسائل را که شهیدین فتوا میده که این شی واجبه این شی حرامه و دلیلنا الاجماع اکثرا استدلال به اجماع میکنن. خب گاهی هم هست که فرض فرمان شهید که لمعه را نوشته و فتوای شهید همین لمعه دیگه، شهیدی که لمعه را نوشته در بعضی مسائل آیه و روایه نداشته، با اینکه آیه و روایه نداشته فتوا به وجوب داده. چرا آقا؟ دلیل شیخ دیگه دلیل نداشته به جز فتوای علمای گذشته از شهید، علمای قدما. خب گاهی میشه که فتوای 10 نفر را انسان پیدا میکنه از قدما، ولی از فتوای 10 نفر انسان قد پیدا نمیکنه. اینه میگیریم جزء علت. نصف دیگر را خود ما از علمای متأخرین تحقیق میکنیم، ببینیم متأخرین چی گفته. یه 10-20 نفر دیگر فتوایش را خود ما تحصیل میکنیم. 10 نفر هم از سابق بود، با 30 نفر اضافه شد از متأخرین، بهش مجموعا چند تا شد؟ 40 نفر. مجموعی اونهایی که قبلا اجماع کرده بوده با این قرائنی که خود ما در این زمان به دست آوردیم، اینه با اون زمیمه کردیم، گاهی ممکنه مفید قد باشه. اینجوری کما انه قد لا یکفی الاجماع به تنهایی به حساب احتمال برای کشف قول امام. خب وقتی این تنهایی کفایت نکرد چیکار کنیم آقا؟ زمیمه میخواهن، باید زمیمه کنیم باش. فنظم الیه قرائن احتمالیه، زمیمه میکنیم بهش قرائن احتمالیه دیگر را، علی نحو یتشکل من المجموع، بر نحوی که متشکل بشد از مجموع، ما یقتضی الکشف، اون مقداری که اقتضای کشف بکند قول امام را به حساب احتمال. مثلا 10 نفر قبلا اجماع کرده بود، اجماع 10 نفر را ما گفتیم که مفید قطع نیست. خب چیکار کنیم آقا؟ حالا با شهرت این زمان اجماع منقولای دیگر را پیدا میکنیم، بالاخره یه امارات ظنی دیگر را باش زمینه میکنیم تا مجموعا مفید قطع بشه، قوی تر بشه. اینجور هم میشه. خب این تموم شد آقا، رسیدیم به سیرت متشرع. در این سیره بحث مفصلی هم هست، وجه این که سیره پیدا شده چیه. حالا بهتر اینم به عنوان یه یادگار برای شما یه تذکری بدهم، خوب توجه کنین. بین علما چه شیعه چه سنی یک حالت نفسی وجود داره آقا، این حالت عامه، حالت نفسی وجود دارد. خوب توجه کن، اون حالت نفسی چیه آقا؟ اینه که برایشان سخت مخالفت علمای گذشته و بزرگان را بکنه. این حالت در بین علما هست، منتها در سنی در دایره معینه. برای علمای سنی سخت بودن از زمان قدیم سختن که از فتوای صحابه مخالفت کنن. ملتفتین؟ از فتوای گیر کرده آقا صحابه مخالف، خیلی سخته. ولو الان میبیند فتوای صحابه به نظرش باطل میاد ها، ولی مع ذلك با اینکه به نظرش باطل میاد یا میبیند که دلیلی درستی به نظرش بگو نیست، مع ذلك مخالفت کردن و فتوا دادن بر خلاف فتوای صحابه یک حالت حرج نفسی برای اینها پیش اومد. ولی زا اینها برای علاجش کار زود دست به کار شدن. چیکار کردن آقا؟ گیر کرده باری کل احسنتم، فوراً آقا گفتن اجتهاد حرام، هر کس حق فتوا نداره. برای اینکه اگر هر کی حق فتوا داده باشه داشته باشه، ممکنه مجتهدی در این زمان یه فتوایی به نظرش درست بیاد که مخالف فتوای صحابه باشه، ولذا گفتن فقط 4 نفر همون مذاهبه و این مذاهب اربعه هم مسلمه که اینا طبق فتوای اصحاب، رأی اینها مخالف فتوای اصحاب بگو ها؟ یک سبب که اون حالت نفسی را حفظ کردن، دیگه مبتلا به اون حرج نفسی نشدن که چی دور فتوا بدن بر خلاف بگو. یک سبب دوم هم داشتن آقا برای که از این حالت حرج نفسانی خارج بشه، و اون لاوبالی، میگه به جهنم خلاف فتوای صحابه بشه. من که خب تقوا و تدینی ندارم، هر چی دلم خواست بگو. خود لاابالیگری اون جرأت را بهش داده که بر خلاف صحابه فتوام بدهد، برایش عیبی نداشته باشه. خب این دفع کردن این حالت نفسی را و این حرج نفسی را سنی ها با این دو راه، یک راه راه اجتهاد را بسن، راه دوم هم گاهی دچار این حالت نفسی را به خود چی کردن، زمینه ساز کردن، یعنی ملتزم شدن به این حالت نفسی، گفتن نه برای من هیچ سخت نیست که خلاف فتوای صحابه فتوا بدم، برای اینکه من خب تقوایی ندارم. ولی در علمای شیعه این حالت نفسانی وجود دارد، خلاف فتوای علمای گذشته فتوا دادن خیلی یه مسئلهی که مشهور بوده در بین قدما، خلاف اون فتوا دادن برای علمای این زمان یه حالت بگو دیگه باری کلا حالت مشکل. و لذا اگر دیده باشین میگه فتوا دادن به این کار یلزم و تأسیس فقه جدید، این یلزم و تأسیس فقه جدید همون روحشا که این مسئله بین قدما مسلم بوده، در زمان سابق مسلم بوده و کعنه از ضرورت فقه شیعه شده، الان ما بخوایم یه فتوای دیگر بدهیم این لازمش تأسیس فقه. برای اینکه دوچار این مشکل نشون و برخلاف گذشته ها و برخلاف اصحاب، مراد از اصحاب نه صحابه پیامبر اکرم، مراد از اصحاب یعنی زمان ائمه و بعد از زمان ائمه، در اوائل زمان غیبت صغرا، در اوائل زمان غیبت کبرا علمای شیعه چه فتوا داده ان، ما مخالف اونها نشویم. هر جا که به نظر ما میرسید که رأی ما اینه که باید خلاف اونها فتوا بدهیم، اونجا دست و پا میکردیم، یه دلیلی گیر بیاریم بگو که موافق با اونها باشه تا فتوای ما هم موافق با اونها در بیاد. و لذا دست اجماع منقول را حجت میدانستن، این به خاطر همین بود، ملتفت شدی ریشه این که علما اجماع منقول را حجت میدانستن به خاطر این که دچار اون مشکل نفسی نشوند، فتوا بر خلاف اصحاب ندهن، شهرت را اینها حجت میدانستن، اجماع منقول را اینها حجت میدانستن و حتی خبر ضعیف را با عمل مشهور اینها این تمام اینها روحش این به این بود که از اون حالت دچار اون مشکله نفسانی که مخالفت فتوای اصحاب باشد نشود، تا کم کم علم اصول تکامل کرد، رسید زمان شیخ انصاری. اول کسی که پا روی اون ادله قبلی گذاشت خود شیخ انصاری، گفت اجماع منقول حجت نیست، شهرت حجت نیست. یا فرض فرمایین بعد زمان آقای خویی رسید، آقای خویی فرمود که عمل اصحاب، این که مشهور اصحاب عمل کرده باشن به یه خبری ضعیف، این خبری ضعیف را بر ما حجت نمی کند، عمل اصحاب منجبر نیست. خب اگر اینجوری نیست، الان دوباره ما دچار اون مشکله نفسی شدیم. آقا بنده مجتهد، خدای نخواسته ها، حضرت عالی مثلا مشهد، میبینیم که هیچ گونه دلیلی درستی طبق فتوای اصحاب ما نداریم، رأی ما اینه که باید برخلاف فتوای اصحاب فتوا بدیم. خب اینجا چی؟ برای اینکه خب طبق فتوای اصحاب اجماع منقوله، اجماع منقول که ارزشی نداره، طبق فتوای اصحاب شهرته، شهرت هم که ارزشی نداره، طبق فتوای اصحاب روایت ضعیفه، روایت ضعیف هم که ارزشی نداره. پس ما این مشهد چیکار کنیم آقا؟ بگو، زود بگو، فتوا بده هم طبق فتوای مشهور. معناش اینه که این فتوای من بی مدرکه، پیش خودم به مبنای خودم بی مدرکه، برای اینکه من نه اجماع منقول را حجت میدانم، بگو، نه شهرت را، نه خبر ضعیف را. خب برخلاف فتوای مشهور فتوا بده هم دوچار اون مشکله نفسی میشم، که یعنی فتوا دادن برخلاف مشهور نفسن و روحن بر من مشکله، ایجا دوچاری مشکل میشم، چیکار کنم آقا؟ اینه که بعد از زمان شیخ انصاری برای علاج این حالت نفسانی آقایان یه چیزی دیگر را در آوردن. چی گفتن آقا؟ گفتن سیره. ملتفت شدین؟ دیگه اون اشکالی که بر اجماع من خلو شورد و اونها بود دیگه بر سیره واره نیست. ولی ما میبینیم در کلام خدا ما سیره، اسم سیره وجود نه، تک و توک گاهی گفتن سیره، ولیکن اون که بیشتر روش تکیه شده در فقه و در اثبات مسائل فقهی و در علم اصول زیاد روش تکیه شده چیه آقا؟ سیره. این سیره علاج اون مشکله نفسانی را میکنه. یه فتوایی است که اصحاب فتوا دادن، من الان دلیلی درستی بهش ندارم و مخالفت کردنیم اصحابم بر من مشکل. چی میگم آقا؟ گیر کرد آقا، میگم همون فتوایی را که اصحاب داده سیره برش جاریه و سیره خودش دلیله، دلیلی است که من قبولش دارم، به خلاف این که اجماع منقول و شهرت و اینها را قبولش ندارم. منشأ این که سیره در بین متأخرین بیشتر جا افتاده، این فقط برای علاج همون حالت نفسی که مخالفت فتوای اصحاب، فتوای مشهوری بین شیعه مخالفت بگو نشوه. این ریشه بحث سیره یادت نروه ها. سیره المتعه، سیره را هم آقایین گفتن دو قسم آقا، سیره عقلا داریم و سیره متشرعه داریم. و یناظر الاجماع از سیره المعاصره و نظیر اجماع از سیره المعاصره، سیره معاصر و الخری یا معاصر با عصر امام بوده در زمان ائمه بین شیعه، این سیره بوده، این عمل بوده، یا قریب از عصر معصومه 10 سال بعد از زمان غیبت کبرا، کل شیعه عادتش در مقام عمل اینجوری بوده، اینجور عمل میکرد. اینا رو میگن سیره متشرعه، للمتشرعه، به ما هم متشرعه، به ما هم متشرعه. مثلا فرض کن ما ثابت کردیم سیره شیعه در زمان امام صادق چی بوده آقا؟ با یه انگشتش مس میکرد، این سیره بوده در زمان ائمه ها، در زمان ائمه این سیره بوده. امام میدیده که مردم شیعه چی جور وضو میگیرن، میدیدن که با یه انگشتشون عصب میگه. این یکی، این سیره متشرعه. و توضیح ذلك اینه که باید سیره عقلا رو هم حساب کنیم آقا. دو چیز داره ما، و توضیح ذلك ان العقلاء المعاصرین للمعصومین، عقلایی که هم عصر امام بودن، اذا تجهو الى سلوک معین، زمانی که همه رفتن به یک طریق معینی، یک عمل را همه کردن، یعنی یه عادت پیدا کردن همه شان، اون عادت را داره کل عقلا در زمان امام، این عادت را دارن. این عادت از دو حالت خارج نیست، یا عادتش به ما هم عقلایه، یا عادتش به ما هم متدینین و متشرعه. اون اولی را میگن، اون عادت اولی را چی میگن آقا؟ باریکلو. این عادت دومی رو چی میگن؟ سیره متشرعه. الى سلوک نه فتارتن یسلکونه به ما هم عقلا، گاهی سلوک میکردن به ما هم عقلا، مثل مثالش مثل چی؟ که سلوکهم القائم على التملک بالحیازه. خود در زمان امام میرفتن از کوه و صحرا برای خود هیزوم اینها حیازت بکنن، با حیازت مالک، خود را مالک میدانستن، میامدن تصرف میکردن، میرفتن از معادن چیزایی را در اون مستوای اون زمان ولو جزئی یه چیزایی را در می آوردن یا نمی رفتن آقا؟ بگو. خب اون چیزی را که عیادت می کردن باش معامله چی می کردن؟ معامله ملکیت می کردن دیگه، خود را مالک می دانستن، تصرف می کردن. بعد از اون که خودشون می مردن، اون چیزی را که با عیادت به دست آورده بود ارث به اولادش می گذاشتن. این معنایش اینه که اونها عقلائیان با عیادت خود را مالک میدونسته. این عادتشون به ما هم عقلایه، برای اینکه ملکیت اختصاصی به شریعت اسلام بگو دیگه نداره. قانون ملکیت یا قانون اجتماعی قبل از اسلام هم بین مردم ملکیتی بوده بین عقلا. این یک. و اخرى یسلکونه به ما هم متشرعه، به عنوان متشرعه عادت عمومی داشتن، مثل چی آقا؟ که مسحهم القدم فی الوضوء ببعض الکف، با یه انگشت مس میکردن یا با دو انگشت مس میکردن. عادت کل شیعه این بود که با دو انگشت مس کردن. این عادت روی به ما هم شیعه، این عادت یا به ما هم عقلا؟ چرا؟ خب به ما هم عقلا نیست، برای اینکه عقلا اصلا کاری به نماز، کاری به وضوء. والأول هو سيرة العقلاء والثاني سيرة المتشرع والفرق بين السيرتين فرق بين هر دو تا سيرة اينه إن الأولى لا تكونوا بنفسها كاشف عن موقف شارع أولي بتنهاي كشف از رضای معصوم نمی کنه که حالا عقلاء با حیازت خود را مالک می دانستن عادت مردم این بود پس حتما امامم به این کار رضایت داره نه ما مجرد عادت مسلمین در زمان امام کشف از رضای امام بگو نمی کند فقط یه چیز رو باش اضافه کنیم تا رضای امام رو به دست بیاریم و اون اینه میگیم اگر این حکم خدا نبودی از طرف امام مورد تأیید نبود حیازت رو مثلا در شریعت اسلام مالک نمیدانیست خب باید امام مردم رو رد میکرد میگفت آقایون شما حیازت کردین شما مالک نمیشین ها شما فقط حق تصرف دارین یا حتی حق تصرف هم ندارین ببرین سر جاش بذار این که امام سکوت کرده رد نکرده عدم رد دلیل بر امضا میشه اون وقت میگیم که همین عادت عقلا و سیره عقلا دلیل برای ما بر حکم شرعیمون تا با زمیمه سکوت امام به ذم سکوت الدال علی الامضا کما تقدم که این مفصل گفتیم دیگه اینجا دوباره توضیح نمیدیم و اما سیره المتشرع فبالامکان سیره متشرع نیازی به سکوت و نیازی به امضا نداره خوب توجه کن چرا برای اینکه سیره عادت به ما هم متشرعه این عادت خودش مولود و فرزند رأی امامه یعنی اول رأی امام بوده تا این عادت بین مردم جاری شد و ایلا اگر عادت نبودی به ما هم متشرعه این عادت اصلا محقق نمیشه خودی همون عادت را دیدیم بس ایمانه دیگه نیازی به این نداریم که آیا سکوت کرده امام یا سکوت نکرده تا کشف از رضا کنیم خوب یاد بگیر آقا و اما سیرة المتشرعه فبالامکان اعتبارها به نفسها اعتبارها به نفسها به نفس خودش معتبره و حجته کاشف از رضای امام علا اساسی بر چی اساس آقا بر اساس این که متشرعه حینما یسلکون سلوکن هنگامی که یک عادتی را به خود میگیرن به وصف هم متشرعه به وصف که متدینه این کار را با دو انگشتش مس میکنه خب این معلومه که قبل از پیدا شدن این عادت این رأی امام بوده و الا اگر رأی امام نبودی همچو عادتی پیدا بگو نمیشه یجب ان یکون متلقین ذالک من الشارع واجبه که این عادت شرعی را از اول از امامشون گرفتن مولود رأی شریعته و هناك في مقابل ذلك احتمال ان يكون سلوك المذكور مبنيا على الغفل عن الاستعلام البته یه احتمالی در اینجا هست که این عادتی را که به ما هم متشرع اینا پیدا کرده ممکنه مبنی بر بگو غفلت بوده من میخواستم از امام سوال کردم یادم رفت شما میخواستین سوال کنین یادت رفت اون آقا میخواست سوال کنه یادش رفت بالاخره یه عادتی پیدا شد و اتفاقا یک بنده خودم پیدا نشد که بره اینه یه بار از امام فی فهم الجا یا این که نه سوال کرده سوال شده از امام ولیکن جوابش رو غلط فهمیدن اینجوری فهمیدن که عادت کردن الان همینه که عادت کردن اینه فهمیدن و این در واقع مراد امام نبوده اول غفل فی فهم الجواب علا تقدیری که از امام سوال کرده باشد غیر این نهاد الاحتمال یضعف به حساب الاحتمال این احتمال خیلی ضعیفه کل ما لوهد شمول سیره و تتاب هر وقتی که ملاحظه بشد در نظر گرفته بشه شمول سیره بله سیره اگر سیره ده نفر بودی توجه کردین یا نه ده نفر یه عادتی دارن به ما هم متشرعه احتمال میدادیم که اینها غفلت کرده از امام سوال نکرده به خود این عادت رو پیدا کردن یا اینکه سوال کرده جواب امام رو بگو بعد فهمیده این عادت پیدا شده ولی اگر سیره فراگیره فراگیر یعنی چی؟ در زمان امام کل شیعیان جهان اونم در نه در زمان یه امام از زمان حضرت امیر المؤمنین الى زمان حضرت حجت ابن الحسن اجل الله تعالی فرجه شریف کل شیعه خطا کنن غفلت کنن از امام سوال نکنه این مقطوع عدمه یا کل شیعه سوال کنه و کل خطا بفهمد اینم مقطوع عدمه دیگه یذف به حساب الاحتمال کل مولوح زه. شمول سیره و فراگیری سیره و تطابق عدد کبیر من المتشرعت علیها، و این که تطابق و توافق دارد عدد زیادی از متشرع بر این عادت. و من هنا قلنا، و از اینجاست که ما گفتیم اینکه سیره متشرعه نظیر اجماع. ملتفت شدین یا نه؟ بلکه بالاتر از اجماع. البته اجماعی اگر در زمان معصوم باشد بله، سیره با اجماع هر دو تا هم گوشن، با گوش به گوشن. برای اینکه اجماع در زمان ائمه کش میکند از رأی متشرع قولا، که رأی متشرع در زمان امام این بوده، سیره متشرع در زمان امام کش میکند از رأی شیعه، از رأی متشرع چی؟ عملا، یکیش قولیه یکیش عملی. تنازل الاجماع لأنهما معا، هر دو تا قائما در کشفشان از قول امام بر اساس احتمال. غیر این که اجماع یمثل موقفا فتوائیا نظریا، اجماع ممثل و نمایندگی می کند موقف فتوائی نظری تشیع را برای فقها، اونم فقهای تشیع فتوایشان در زمان ائمه این بوده. والآخر یمثل سلوکا عملیا دینیا لکل متشرع، اعم از عالم و عامی، همه عادتشون در زمان امام این بودن که با دو انگشتشون مسح می نمودن. و کثیرا ما تشکل سیره المتشرعه، و زیاد است که تشکیل میده سیره متشرعه بالمعنی المذکور الحلقه الوسیطه، حلقه وسط میشه بین اجماع و بین دلیل شرعی که رأی امام باشه. اجماع دارن علما و ما نمیدانیم دلیل علما چی بوده که این به این مسئله اجماع کردن. میگیم شاید دلیل علما بر این فتوا سیره بوده، پس سیره را دیدیم که حد وسط واقع شد، دلیل برای اجماع شد. دلیل برای ما چی شد؟ اجماع علما. دلیل بر اجماع علما چی شد؟ سیره. سیره کشف کرد از قول امام، رأی شریعت. وسیط میشه بین اجماع و دلیل شرعی به معنی اینکه تطابق اهل فتوا که اجماع کردن بر یه حکمی، بر یه وجوبی، مع عدم کونه منصوصا، با اینکه این نصی بهش، آیه و روایه بهش وارد نشده، اون مقداری که ما فحص کردیم در اون مقداری که در دسترس ماست من نصوص، خب مع ذلک علما اجماع کردن در این مسئله. چرا آقا؟ چرا اجماع کردن علما؟ میگیم این اجماع علما یکشفو بذن غالب اطمئنانی، اطمینان پیدا میکنیم که آقایون که اجماع کرده ان دلیلشان سیره متشرعه بوده. بذن اطمینانی عن تطابق سلوکی، که یک توافق و یک سیره بین بین شیعه در اون زمان بوده که علما این فتوا را داده. و ارتکازی میل المتشرعه، اون متشرعی که المعاصرین لعصر النصوص، شیعه در زمان ائمه سیره شان این بوده و این سیره را علما مدرک گرفتن و لذا اجماع کردن. و هذا بدوره یکشف عن دلیل شرعی، و این خود عادت شیعه در زمان امام به دور خودش کشفی از رضای امام میکنه، چون اگر رضای امام نبودی همچون عادتی بین شیعه در اون زمان پیدا نمیشه. یکشفو به دوره عن دلیل شرعی. و به کلمت اخرى و به کلمه آخر این میگیم ان الاجماع المذکور یکشفو عن روایت، اجماع کشف میکند از روایت، منتها روایت عملیه نه روایت قولی. برای اینکه اجماع کشف کرد از سیره در زمان ائمه و اون سیره روایت عملیه. یکشفو عن روایت غیر مکتوبه، که در کتب نوشته نشده، یدن به ید از امام به اینها این مطلب مسلم مانده بوده. ولکنها معاشتن سلوکن، بله ولکن اون روایت غیر مکتوبه معاش هم عصر سلوکن و ارتکازن بین عموم المتشرعه، همین عادت کل متشرعه در زمان امام خودش روایت گفته می شود، برای اینکه این مولود رأی امامه. تا اینجا بسه، تا برسیم به الاحراز الوجدانی، ارتکاز مردم، سلیقه مردم همینه، این کار عمل میکنه.